چه موضوعی رو داره بهش میپردازه به لحاظ
بله.
اهمیت اون بحث استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب.
توی همین اتفاقا ماده 38 ملاحظه کنید بند الفش
که حالا بندهای مختلف داره
بله
ولی
بله.
همون اصل موضوع موضوع مهمی است.
بله.
اگه اجازه بدید من در واقع قرائت کنم برای شنوندگان. ماده 38 در فصل 8 نظام مدیریت یک پارچه منابع آب میگه که به منظور بهبود نظام تصمیم گیری استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوزه های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوزه ها و زیر حوزه های در برگیرنده مناطق چارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب ها. حالا یک سری اقدامات باید صورت بگیر که شما به بند الف اون در واقع اشاره کردید. موضوع موضوع مهمی است و به نظر میاد ما متوجه این موضوع شدیم که اگر قرار هست از چالش آب تنش آبی عبور بکنیم نیازمند بهبود نظام تصمیم گیری هستیم، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب و اون وحدت رویه که حالا در صحبت ها با حضرت عالی هم وجود داشت که باید شکل بگیره. اما اینکه چقدر تعامل دارن سایر دستگاه ها موضوعی است که امیدواریم به درستی انجام بشه و ما شاهد هماهنگی بین دستگاه و تعامل اونها باشیم از طریق ساختارهای مشترک و قوانین مشخص. حتما در ادامه بیشتر راجبش با حضرت عالی صحبت میکنیم. آقای دکتر باقی‌زاده، به نظام مدیریتی آب، اهمیت مدیریت پاچه منابع آب اشاره کردیم، رفتیم سراغ ماده 38 که شاید مهمترین و اصلی ترین ماده در نظام مدیریتی یک پارچه منابع آب محسوب میشه که میخواد نظام تصمیم گیری رو به نوعی یک تحول درش ایجاد بکنه.
بله.
تکالیفی رو ایجاد کرده به خصوص برای وزارت نیروی. از همون بند الف که شروع بکنیم میبینیم بله. که این تکالیف برای بخش ها و نهادهای مختلف تعریف شده. به این موضوعات بپردازیم با همراهی حضرت علی و اینکه چه اقداماتی در هر کدوم از این بندها تا به امروز صورت گرفته، چه چالش هایی رو باهاش روبرو هستیم و قرار هست چگونه به اون اهدافی که در این تکالیف در نظر گرفته شده دست پیدا بکنیم. بفهم
ببینید همونطور که اشاره کردید دو بند الف دقت بفرمایید وزارت نیرو رو مکلف کرده که با هدف مدیریت بخش آب بر اساس مرزهای حوضای آبریز.
بله.
یعنی نشون میده که اگر میخواد تحولی در بخش آب ایجاد کنه به چند تا پارامتر باید دقت بکنه. یعنی یکی این که مرزهای برنامه‌ایشو بر اساس مرزهای حوزه آبریز بچینه.
بله.
دومیش نظام عادلانه توزیع آب رو پیاده کنه. سومیش اینه که ساختارهای موازیش رو کاهش بده. چهارمیش هزینه‌های بالاسری رو کم کنه. پنجمیش وظایف حاکمیتی رو از تصدیگری و تعارض منافع شرکتی رو حذف کنه. یعنی نشون میده که این داره خودش قشنگ واضح میگه که مشکلات حالای ما اینه که ما بر اساس حوزه آبریز تصمیم نمیگیریم، نظام توزیع عادلانه آب درست اجرا نمیشود، ساختارهای موازی داریم، وظایف تصدیگری و حاکمیتی با هم ادغام شدن. میگه اگر میخوای اصلاح ساختاری انجام بدی ته کار باید این اهدافت برآورده بشود، این اتفاقات باید بیفت.
حالا تو این بند گفته تا پایان سال دوم
نه، گفته تا پایان سال دوم برنامهش رو به ما بده. مجلس محترم گفت این برنامه رو بده، من اگه تصدیق کردم برو اینو اجرا کن. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته،
چه اتفاقی هم نیفتاده، حالا دلیلم داره
برنامهش داره تنظیم میشه ولی هنوز نهایی نشده چون من در
اتفاقات که رخ داد بعد بپذیریم. یه نکته هم خیلی در صحبت های شما بود، در اینجا هم بهش اشاره شده و ما باید بپذیریم که حوزه آبریز واحد اصلیه برنامه ریزی و مدیریت آب محسوب میشه. اینجا هم تاکید بر این موضوع وجود داره. بفهم
من نکته دومش این هست که اگر ما در جلسات در بررسی هامون که به این جنبندی تقریبا رسیدیم که اگر بخواد این بند الف ماده 38 محقق بشه تو سه زمینه ما باید کار کنیم. یکی اصلاحات درون دستگاهی هست، یعنی در خود وزارت نیرو ما بیاییم این رعایت این مدیریت حوزه آبریز که مثلا چارچوباشو شکل دادیم مثلا ساختارها شکل گرفته تقریبا، ساختارها، حذف ساختارهای موازی، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اجرای کامل توزیع عادلانه آب. این اتفاقات یک فرایندهایی در درون دستگاه وزارت نیروه که به ظاهر ساده ترین قسمتش اینه، چون دیگه مسئول اصلیش مقام عالی وزارت نیروه دیگه. این نکته دوم، این به اصطلاح تغییر و تحولات بین دستگاهیه، یعنی تکلیف آب باید در وزارت جهاد کشاورزی، در سازمان مویزی، در منابع طبیعی مشخص بشه، چون اینا مثلا حتی منابع طبیعی نه تنها مصرف در جهاد کشاورزی بخشش منابع طبیعیه دیگه، نه تنها مصرف کننده آبه بلکه تولید کننده آب هم هست از طریق آبخیزداری، یعنی نقش داره در بندهای کوچک ایجاد میکنه، سدهای خاکی ایجاد میکنه، پس بنابراین یک بازیگر تأمین آب هم هست. پس یکی درون دستگاهی، یکی برون دستگاهی، یکی خارج از دولت، همون که اشاره هم جناب عالی در بخشای دیگه داشتید که بازیگران دیگه چطوری اینجا نقش بازی کنن. ما اسمشو میذاریم شورای عالی مثلا در سطح ملی، شورا یا کمیسیون حوزه آبریز و شورا یا کمیته استان. پس این سه تا کنار هم پوشش خواهند داد که ما مطمئن بشیم که اون نظام یک پارچه اتفاق افتاده، بعد مدیریت حوزه اتفاق افتاده، ساختارهای موازی حذف شدن، وظایف تصدیگری حاکمیتی. چرا میگه تصدیگری حاکمیتی جدا کنیم؟ یعنی میخواد بگه ما در وظایف تصدیگری نگاه شرکتی و اقتصادی به موضوع داریم، نگاه حاکمیتی یا وظایف حاکمیتی حفاظت از منافع و منابع و انفار رو به عهده داریم، بنابراین نگاه حفاظتی با نگاه اقتصادی متفاوته، این دوتا رو نمیتونیم توی یه شرکت ادغام بکنیم، بگیم شرکت مثلا آب منطقه‌ای شما هم باید از آب حفاظت کنی، هم برای درآمدت و حقوقت آب بفروشی.
بله.
اون نمیدونه که این درآمدش رو زیاد بکنه یا حفاظت رو زیاد بکنه. اینا نقض غرض در ذات این اساسنامه وجود داره، اینها باید ترمیم بشه. این یعنی ساده ترین کاری که وزارت نیرو این داره کارش رو انجام میده و احتمالاً برای این موضوع هم تصمیماتی رو بگیره، ولی در سطح بین دستگاهی کار پیچیده تر میشه، در سطح فرا دولتی هم دیگه پیچیده تر میشه،
که امیدواریم این تعامل شکل بگیره. درسته پیچیدگی خاص خودش رو داره، ولی بدون شکل گیری این تعامل ما باید بگیم که مدیریت یک پارچه شکل نخواهد گرفت و صرفاً یک واژه‌ای خواهد بود بر روی کاغذها. بنده به هم اشاره میکنه به دولت، اما داخل پرانتز وزارت نیرو رو در مکلف کرده به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یک پارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عملی در واقع اقدامات لازم رو انجام بده. تو این حوزه وزارت نیرو چه اقداماتی رو صورت داده؟ و اینکه آیا واقعا این تکلیف باید به وزارت نیرو به تنهایی داده میشد یا خیر؟
درست. اصلا ببینید بندها در واقع برای تحقق همون جدول اول فصله، یعنی ماده 37 که سنجه‌های آب رو گفته، بعد برای تحقق این سنجه‌های آب احکامی رو صادر کرد. یک حکم این در مورد همون آب محیط زیسته،
بله،
که همون 10.7 میلیارد متر مکعب. اینجا چون برنامه اقدام ملی حفاظت و مدیریت تالاب‌ها قبلا مصوب شده و در برنامه‌های قبلی براش ردیف‌های اعتباری بوده و کار انجام شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده، اینجا دولت رو مکلف کرده که البته صحنه گردانش و متولیش سازمان حفاظت محیط زیسته،
بله،
نه وزارت نیرو. حالا چون تأمین کننده آبش وزارت نیروه، خواسته تأکیدی هم کنه وزارت نیرو، شما بیشتر درگیر شو توی ماجرا، قانون روحش به نظرم اینو میگه، ولی صحنه گردان مدعی صاحب عزا سازمان حفاظت محیط زیسته که با تحقق این برنامه عمل ملی میخواد مطمئن بشه که اون بخش آبی که سهم آبی که به محیط زیست قرار تأمین بشه بدونه که داره مدیریت میشه، رها شده نیست، بدونه که این 10 میلیارد کجا قرار تحویل داده بشه، آیا در ورودی دریاچه ارومیه، ورودی بختگان، ورودی گاوخونی، ورودی هامون ها، کجا. اینا لازمش برنامه عمل ملیه و چون بازیگران زیادی داره، این یعنی آب محیط زیست پیچیدگیاش از همه حتی بخش کشاورزی هم پیچیده تره، چون مثلا میگم وزارت نیرو میگه آقا من از سد بوکان سهم آب دریاچه ارومیه رو رها کردم، مثلا 80 کیلومتر 90 کیلومتر مسیر رو باید بیاد، اونجا کشاورزان ور میدارن، باغدارا ور میدارن، خب کی اینو باید حفاظت بکنه؟ سازمان محیط زیست میگه آقا من در ورودی دریاچه این آب رو میخوام، وزارت نیرو میگه من در خروجی سد این آب رو میدم، جهاد کشاورزی میگه من کنترل ندارم روی این کشاورز که برد. یعنی اینجا روز هوا میمونه موضوع. لازمش اینه که باز یک نظام مدیریت یک پارچه برای بخش محیط زیست آب باشه،
بله،
که اون همیشه برنامه عمل ملی. بنابراین قانونگذار تکلیف میکنه که برید برای این 17 دور هم بشینید برنامه عمل بنویسید و برنامه عمل ما رو مطمئن بکنه که اون سهم محیط زیست به سرانجام خواهد رسید.
اتفاق افتاده.
بله، برنامه عمل ملی مصوب شده.
بله.
وظایف دستگاه ها مشخص شده. در ستاد ملی احیای تالاب‌های، یه ستادی که با مسئولیت معاون اول و 9 نفر اعضای کابینه تشکیل میشه، اونجا تصویب شده. حالا در اجرا چه اقداماتی شده، چون من دیگه سازمان محیط زیست نیستم، من مدت ها اونجا هم خدمت میکردم، دیگه در جریان مستقیم کار نیستم، ولی خبر دارم که مصوب شد.
بسیار عالی. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. آقای دکتر باقی‌زاده، در بخش قبل اشاره کردیم به بندهایی از ماده 38 و نگاهی داشتیم به آن اقداماتی که صورت گرفته تا به امروز در اجرای قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در ماده ذکر شده و بندهای اون. بند دیگری وجود داره، بند پ، که به نوعی باید بگیم اون گام‌های آرام رو ما در مسیر اقتصادی کردن آب داریم برمی‌داریم. یکی از اون بندهایی که حالا در محصولات صادراتی به نوعی اثرگذار هست برای اینکه ما ارزش واقعی آب رو در اون محصولات هم ببینیم، شاید به این بند مربوط بشه. هرچند فاصله خیلی زیاد هست تا اینکه ما دست پیدا بکنیم به اون ارزش اقتصادی و تعریف ارزش اقتصادی در ارزش اقتصادی آب در محصولاتمون، اما به نظر مسیری که در نظر گرفتیم مسیر درستی است به شرط اجرای درست اون. بند پ رو از زبان حضرت عالی بشنویم که چگونه قرار هست ما رو برسونه به ارزش اقتصادی محصولات و ایجاد یک نگاه اقتصادی در تولید محصولات با توجه به موضوع آب و ارزش آب.
ببینید، توی بند پ قانون گذار تاکید میکنه که ما در صادرات محصولات کشاورزی بخشی از اون رو در عوارض گمرکی کنار بذاریم، یه بخشی رو برای برخی از محصولات. چرا برخی از محصولات؟ چون برخی از محصولات پر آب بر هستند، این محصولات پر آب بر باید مشخص بشه و اونها این عوارض بیاد در زمینه‌هایی که برای تأمین آب پایدار لازم هزینه بشه، مثلا در احیای قنوات هزینه بشه. روح کلی این هست که ما بخوایم در اقتصاد کشاورزی بیاییم، چون منابع سرمایه گذاری کافی برای این هست که ما بتونیم منابع تأمینمون رو بازسازی کنیم، مثلا قنوات رو لایروبی کنیم، چاه‌ها رو کنتوردار کنیم، کنتورهای هوشمند قرار بدیم، میخوایم از خود صنعت توش هزینه کنیم، از خود اقتصاد کشاورزی توش هزینه کنیم. پس از کجا هزینه کنیم؟ از اون محصولاتی که پر آببر هستن.
بله.
و بخشی از درآمدش رو به این اختصاص بده. این دو تا پیام داره، یکی این است که اون پر آببرها بدونن که عوارض گمرکی بیشتری میدن، پس برن سراغ کم آببرها، طبیعتا به صورت اتوماتیک اقتصاد خودش یه ذره تنظیم کننده میشه در اون به اصطلاح رعایت الگوی کشت که مهمه. نکته دومش اینه که این بخشی از منابع سرمایه‌ای احیای منابع تأمین رو هم ما به دست میاریم. کلیاتش این رو داره میگه. ولی خب در وزارت کشاورزی چه اتفاقی افتاده من اطلاعات بروزی ندارم.
حالا حتما در پایین برنامه وقتی نگاهی خواهیم داشت به عملکرد اون برنامه 5 سال 7 پیشرفت، این موارد خیلی دقیق‌تر مورد بررسی قرار میگیره. اینکه وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی رو انجام داده، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست چگونه عمل کرده در حوزه آب و به نوعی اون نگاه عمل کردی شاید میتونه نقشه راهی باشه برای سالهای پیش رو. اما جز اتفاقات خوب هست در آن برنامه 5 ساله بله. هفتم پیشرفت این که ما بیایم و برای محصولاتی که آب بیشتری رو به خودشون اختصاص میدن با قیمتی که حالا ما بهایی بله. که برای آب امروز در نظر گرفتیم و از این مزیت سعی میکنن بیشتر استفاده کنن در تولید محصولات رو تلنگری بهشون بزنیم و بگیم که این گونه نخواهد بود و اگر قرار باشه همین رویه ادامه پیدا بکنه هزینه های اونها برای تولید محصول افزایش پیدا خواهد کرد و در جای درستش هم هزینه بشه. به نوعی شما اشاره کردید دو تا بازخورد خواهد داشت. اول اینکه اون محصولات پر آب آرام آرام از چرخه تولید خارج میشن یا میرن به سمت تولید با بهره‌وری بالاتر یا باید بگیم که حذف میشن از سبد تولید محصولات کشاورزی ما. و دو اینکه اگر هم قرار است ادامه پیدا بکنن آن هزینه آب بیشتر رو پرداخت خواهند کرد و در جای درستش ما تبدیل به سرمایه و سرمایه گذاری خواهیم کرد. بله. امیدواریم که این گونه بشه. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر مسعود باقرزاده کریمی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که با شبکه رادیو اقتصاد برنامه هفتم همراه بودید. استفاده کردیم از توضیحاتتون و اگر کلام پایانی هست از زبان حضرتی بشنویم.
منم تشکر میکنم از جناب عالی و از حوصله‌ای که شنوندگان محترم به خرج دادن. امیدواریم که برنامه هفتم بهانه‌ای باشه که ما رویکردهامون رو به خصوص فرهنگ سازی رو در مصرف آب اصلاح بکنیم، به سمتی ببریم که مثل نیاکانمون ارزش آب رو بدونیم و بتونیم درست مصرف کنیم در همه بخشا، چه صنعت، چه کشاورزی و چه شرب انشالله.
امیدواریم. ممنونم از همراهی شما. ما به پایان برنامه هفتم امروز رسیدیم. مدیریت یک پارچه منابع آب موضوعی بود که در برنامه هفتم امروز به اون پرداختیم. ماده 38 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت رو با همراهی جناب آقای دکتر مسعود باقرزاده کریمی مورد واکاوی قرار دادیم. البته بندهایی از اون رو بهش اشاره کردیم. یکی از ماده های مهم در قانون مدیریت یک پارچه منابع آب فصل هشتم زیر قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت هست که امیدواریم با دقت در مسیر اجرای درست اون قرار بگیریم. مدیریت یکپارچه منابع آب رو باید بگیم که راهکاری است برای ایجاد تعادل بین پیشرفت اقتصادی، توسعه اقتصادی، نیازهای اجتماعی و حفاظت از محیط زیست و موفقیت ما در این مسیر در این رویکرد در گروه همکاری همه ذینفعان یا بازیگران حوزه آب خواهد بود. ممنونم از همراهیتون با برنامه هفتم. خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه کیست؟ آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با. ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه. تهران و روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد صمیمانه سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، شما هموطنان عزیز که بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد رو همراهی کردید. حالا کم و بیش برنامه‌ها رو شنیدید، ما رو بهره‌مند کردید از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون. باز هم تأکید میکنم که بازخوردهای خودتون رو به ما برسونید از طریق 30,36,37 و همینطور اگر که در پیام رسانهای داخلی همچون بله و ایتا هستید، ادساین رادیو اقتصاد در اختیار شماست، همینطور سایت رادیو اقتصاد که رادیو اقتصاد دات آی آر و همینطور 162 که ساده ترین شماره هست، شماره روابط عمومی سازمان که میتونید تماس بگیرید و ما رو بهره‌مند کنید از نظرهای خوب خودتون. خب بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد هم تا لحظات دیگر به پایان میرسه، اما بخش سوم آغاز میشه. اگر که شب زنده دار هستید و پاسی از شب بیدارید، ازتون دعوت میکنم که همچنان برنامه‌ها رو بشنوید. تلاش ما در رادیو اقتصاد ارتقای سواد اقتصادی شماست، امید که در این راه موفق باشیم که زندگی شما هم پر برکت و همینطور پر از موفقیت باشه در حوزه مالی و اقتصادی. شب بسیار آرامی رو براتون آرزومندیم و تا همکلامی دیگر با همه شما هموطنان جان در جای جای ایران عزیز خداحافظی میکنیم با آرزوی سلامت و تندرستی و برکت. خدا نگهدار.
شب روشن میشود به امید.